شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب غربی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما و شنوندگان خوبتون بهترین سلام‌ها و درودهام رو پیشکش می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت جناب غربی درباره انقلاب مشروطیت و تاریخ آذربایجان از دیرباز و نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت گفتگو داشتیم. جناب غربی، در جلسه گذشته‌ای که راجع به بحث مشروطیت داشتیم، تا پایان اون سه دوره‌ای رو که شما تقسیم کرده بودید و پس از اون ورود روس‌ها به آذربایجان و سقوط تهران و پناهنده شدن محمد علی شاه به سفارت روس گفتگو کردیم. لطف کنید به طور خلاصه از مطالب جلسه پیش برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث.
بله، با کمال میل. البته خیلی بیش از اونه که شما اشاره کردید گفتیم و ما در جلسات طولانی گذشته نگاهی به مشروطه، پیش درآمد مشروطه کردیم و اشاره به این مسئله کردیم که آذربایجان مرکز ثقل حرکت دموکراسی خواهی و قانون مداری ایران شد و به رهبری حرکت ها رو از جنبش تنباکو به بعد رو به عهده گرفت. و بعد من راجع به بمباران مجلس و سه دوره‌ای که انقلاب تبریز گذراند اشاره کردم و وسط این بحثا سوالی رو که همیشه مطرح بود کردم که چرا آذربایجان چنین رسالتی برای خودش قائل بود. و همین دلیل برگشتی زدم به تقریبا 2500 سال پیشتر، از زمان مادها بررسی کردم و بعد دوباره برگشتم زمان حوادث رو به شدت فشرده رسوندم دوباره به مشروطه. و در دوران مشروطه اشاره کردم که قهرمانان مبارزان آذربایجان و تبریز با ورود روس‌ها با محمد علی شاه سعی بر مصالحه کردند و اشاره به فتح تهران به شدت گذرا کردند. در 5 اردیبهشت ماه 1288 روسا اعلام کردن، روس و انگلیس، به انجمن تبریز که به خاطر اینکه ماموران دولتی جلوی ورود آذوقه رو میگیرند و ناگزیر هستیم خودمون نیرو وارد کنیم، که بالاخره در 19 اردیبهشت ماه سربازان روس در خیابانهای تبریز قدم میزدند. در این ظاهر قضیه است، بسیاری از کتاب ها اینطور برخورد کرده، ولی وقتی آدم به اسناد مدارک مراجعه میکنه میبینه که این طرح ها از پیش کاملا هماهنگ بوده و پیروزی های شگفت‌انگیز و دورانسازی که انقلاب تبریز به دست آورده بود نه فقط در سرتاسر ایران اثر شگفت و شگفتی گذاشته بود، بلکه از مرزهای ایران فراتر رفته بود و در اروپا، در روسیه پیروان بسیار زیادی برای ستارخان و حرکت تبریز به وجود پیدا شده بود که تلگرافاتی که دانشجویان روس از مسکو یا از برلین میفرستدن و انعکاس خبرهای تبریز در رسانه های غربی یا در رسانه های آمریکایی نشون دهنده به اصطلاح سیت شهرت این انقلاب و انقلابیون بود. همین ها دوتا دولت امپریالیستی متجاوز به حقوق ایران رو به وحشت مینداخت. انگلیسی ها به خاطر فراست از منافعشون در هندوستان و روس ها هم به خاطر اینکه تجربه 1905 رو پشت سر گذاشته بودن، سرکوب انقلابی که به شدت خونین بود و بعد میدونستن که به خصوص در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی، عمدتاً قفقاز، اگر مسکو و سن پیترزبورگ آرام شده ظاهرن، ولی در اون مناطق اوضاع آرام نیست و آتش زیر خاکستر هر لحظه آماده شعله‌ور شدنه. چاه‌های نفت باکو که در اون زمان اول در جهان بود، شاید در گذشته ها اشاره کرده باشم که در نیمه دوم قرن 19 از 1850 به بعد، وقتی که برادران نوبل که دنبال چوب سخت بلوط برای قنداق تفنگ میگشتن به باکو رسیدند و نفت رو دیدن، همه سرمایهشون رو اونجا گذاشتن و بالاخره اولین بارون های نفتی شدن که بعدها هم راچفیلد ها و از محلی ها هم آقای تغییر و چند نفری پیوستن که در پایان نیمه دوم قرن 19 باکو به لحاظ تولید نفت مقام اول جهان رو داشت و تمام جهان که به انرژی نیاز داشتن چشمشون به باکو بود. باز اشاره کردم که مظفرالدین شاه قرارداد دارسی رو امضا کرد و تا اینکه اولین محموله نفت ایران به وارد بازار جهانی بشه بیش از 10 سال طول کشید. به همین دلیل در اون دوره‌ای که حرف میزنیم ارزش حیاتی چاه‌های نفت باکو برای جهان امپریالیستی و سرمایه‌داری به شدت بالا بود و به همین دلیل مواظبت می‌کردند، به خاطر اینکه جلوی سرایت این نوع هم اندیشه و هم این نوع حرکت ها، حرکتی که هم از همه چیز میگذره و هم به شدت بقایت در بنیان استقلال طلب و ضد دیکتاتوریه، به خاطر اینکه این تفکر، این اندیشه سرایت نکنه به اونجا، در پی این بودن که به هر نحوی که شده این حرکت رو از مسیر اصلیش منحرف کنن یا جلوش رو بگیرن. در رابطه با انقلاب تبریز تمام تمهیدات از روز اول به جای نرسیده بود و دونسته بودن که با این انقلابیون در تبریز مطلقا امکان معامله کردن و امکان مصالحه کردن وجود نداره. به همین دلیل به تنها راهی که فکر میکردن راه حل برخورد نظامی و برخورد فیزیکی بود. باز اشاره کردم در صحبت‌های گذشته که در اون دوره اول به خصوص که تبریز به قول کسروی روزی بیش از 500 گلوله توپ شلیک می‌شد و اهالی شهر شب‌ها خوابیدنشون همراه با شنیدن صدای شلیک توپ بود، در اون دوران ستارخان اغلب می‌گفت ای کاش یک شهر دیگه در ایران بلند می‌شد که فشار ارتجاع استبداد از ما کمتر می شد و نیروهای استبداد با اونها مشغول می شدن که ما یه نفس بکشیم. این آرزوی ستارخان در دور سوم تحقق پیدا کرد و در رشت و در اصفهان، در بوشهر و در جنوب ایران هسته های مقاومت اینجا و اونجا به اصطلاح به وجود اومد و تا اونجا که در همون زمستان 1287 که در تبریز انقلابی و مشغول نبرد با استبداد بودند، در رشت کمیته ستارخان درست شد و کمیته ستار هم بعد از مدتی مبارزه کردن تونست کنترل شهر رشت رو به دست بگیره و در همان زمان ظاهراً اشتباه بسیار بزرگشون این بود که سپهدار تونکابونی رو که قبلاً اومده بود کنار این دوله انقلابیون تبریز رو داغون بکنه به عنوان فرمانده کل قوا، همون آدم رو که از ملاکین بزرگ و یا بزرگترین ملاک ایران بود به اعتراف خودش از مستبدین درجه یک بود، همون آدم رو به ریاست انقلابیون کمیته ستار انتخاب کرد.
بله.
به نظر میاد که ظاهر قضیه به بعضی از نویسنده ها مورخین مطرح میکنن که اشتباه انقلابیون بوده. در پاره از منابع این نکته آمده که اشتباه نبوده، روی حساب بوده. عناصری که در کنار یکرمخان ارمنی دست راستی متعلق به حزب دشناکسیون ارمنی که در این حال هم عضو فراماسونری بود و حضور کرمخان رشتی و برادرانش و اینها میگن بر نقطه نظرهاشون این هست که اینها از روی حساب بوده و سپهدار رو به دلیل موقعیتی که داشته به شدت مناسب میدونستن که به این سمت انتخاب بکنن. برحال بعد از اینکه اون رو به فرماندهی عملیات انقلابی انتخاب کردن، کسی که شخصا خودش به مخبر غربی میگه که من اول مستبد ایران هستم و کارنامه خیلی زشت خونینی از جنایتهاش به عنوان ارباب و به عنوان حاکم به عنوان فرمانده کل قوا از خودش به جا گذاشته، برحال با این انتخاب به طرف قزوین حرکت کردن و قزوین رو هم تونستن بگیرن. با توجه به اینکه میدونیم که قزوین تقریبا تهران حساب بشه، قزوین به شدت به تهران نزدیکه و این میتونست علامت این باشه که خدمت شما عرض شود که این حرکت داره میره تهران رو تکلیفش رو معلوم کنه. اینجاست که محمد علی شاه قول میده که مشروطه رو بپذیره و با اعلام قولی که محمد علی شاه میده، سپهدار دستور چراغانی میده که انقلابیون همه چراغ‌ها رو خاموش میکنن و تذکر میدن که این یک وعده به اصطلاح بی اساس و یک فریب بیش نیست و ما تا سرنگونی محمد علی شاه از پای نخواهیم نشست. نکته ای که به شدت ظریف هست این هست که این نیروها که تا قزوین اومده، از طرف دیگه سردار اسعد بختیاری بعد از گذراندن ماهای متمادی در لندن و پاریس در اروپا و رایزنی هایی که با اونجایی های کرده برمیگرده به اصفهان و نیروهای مسلحشون آماده است و اصفهان رو در کنترل خودشون میگیرن، اینها نزدیک به دو ماه میشینن و هیچ حرکتی نمی کنن.
بله.
البته نمیخوام بکشونم به مسئله تئوری توطئه، ولی با بررسی این نکات به نظر میرسه که نوعی هماهنگی وجود داره به این که اجازه بدن که انقلاب تبریز آخر نفسش رو بکشه و اگر خودش از پا افتاد بیفته، اگر نیفتاد حتی نیروی خارجی بیاد و بعد اینها حرکت بکنند. به همین دلیل همینطور که گفتم 9 یا 19 اردیبهشت هر دوتا در کتاب ها آمده، اردیبهشت ماه 88 روزها وارد تبریز میشن. این نیروهای اصفهان و رشت در 25 تیر ماه، یعنی به بیش از 2 ماه بعد از ورود روزها به تبریز، اینها تهران رو فتح میکنند. اگر به اون جمله ستارخان برگردیم که میگفت ای کاش یک شهر دیگه بلند میشد، حالا میبینیم که به جای یک شهر چند شهر و چند شهر عمده بلند شده، اصلا هم دارن مبارز هم هستند، توده های انقلابی با کمال عشق و علاقه به میهنشون علاقمند به جنگیدن مبارزه برای سرنگونی استبداد هستند، اما این نیروها رو در جان نگه میدارن و تکون نمیدن. فقط همین مقدار میتونیم فکر کنیم که میدونیم 25 تیر با فتح تهران محمد علی شاه به سفارت روس پناهنده شد. کنسول انگلیس در کرمان 3-4 روز قبل از این پناهنده شدن خودش به کسی از مقامات ایرانی میگه که بله قراره که همین روزا محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده بشه. اینا علائمی است، نشانه هایی است که حساب کتاب های دیگری به جز اون چه که در کتاب ها آمده مطرح بوده. و اگر تا اون زمان یعنی در بهمن ماهی که اینها تونستند قزوین رو بگیرن، اصفهانی ها هم حرکت میکردن و اینها به سوی تهران حرکت میکردن، فرض کنیم همون تاکتیکی که به کار بردن که در ربات کردن هم بپیوندن بعد به طرف تهران بیراهه بزنن، بیان وارد تهران بشن، با کمترین مقاومت تهران رو بگیرند و محمد علی شاه پناهنده بشه، فرض کنیم اگر این به جای 25 تیر ماه این اتفاق در 25 اسفند ماه 87 می افتاد، 25 فروردین ماه اتفاق می افتاد، بی تردید با دگرگونی که به وجود نیمد پناهنده شدن محمد علی شاه همچنان که بعد اتفاق افتاد، دیگه عین الدوله‌ای هم در اطراف تبریز محاصره تبریز نمی کرد. طبیعتا شجاع به اصطلاح شجاع دوله هم اون جنایتکار بزرگ که از همه وجودش خون مردم میبارید، اون هم نمیتونست در اونجا حضور داشته باشه، چون به اصطلاح دولت جدید انقلابی رو کار اومده و طبعا هیچ دلیلی برای ورود روس‌ها به تبریز پیدا نمیشد و روند حوادث به مسیر دیگری رو پیدا میکرد. اما عملا شاهد این هستیم که تعلل اونها، ایستادنشون، توقف بیدلیلشون در قزوین تا اینکه بالاخره نماینده کنسول سفارت انگلیس مستر چرچیل نامی با اینها ملاقات میکنه و به اینها اطمینان میده که حالا وقت مناسبه برای حرکت به تهران و اینها حرکت میکنن در 25 تیر ماه وارد تهران میشن و محمد علی شاه به سفارت پناهنده میشه. حالا به صورت من عرضی به جای که به اصطلاح طولی برخورد بکنم، حوادث رو در جلسات گذشته به بسیار موارد طولی برخورد کردم، حوادث رو پشت سر هم آوردم در بخش های از ایران. حالا اگر عرضی برخورد بکنیم متوجه میشیم که دقیقا در روزهایی که روزها در تبریز دارن بیداد میکنن، به سفارش اعضای انجمن و بزرگان انقلاب اصرار شدید به ستارخان کردن که روسا در پی کشتن تو هن، در پی دستگیر کردن تو هن، تو مال خود نیستی، اگر این اتفاق برای تو بیفته برای مملکتمون، برای انقلاب، برای مشروطمون ضایعه بزرگ خواهد بود. بالاخره اونو وادار میکنن که اون زمان به کنسولگری عثمانی در تبریز بره و در اونجا بشینه. در عین حال در همون زمان روس‌ها سربازهاشون به دلیل اینکه انجمن دستور داده که هیچ مجاهدی نباید مقاومت نشون بده، از انجام هیچ جنایتی در تبریز فروگذار نمیکنن، حتی با رذیلانه ترین حرکت ها، از لخ کردن آدم ها، اگر کسی ساعت مچی یا ساعت جلیقه ای داشته یا اگر کسی چیز گرانبهایی به نظر میمد در همراهش باشه، لخ میکردن پولش و جواهرش و ساعتش، اینها رو میگرفتن. و باز گزارش شده که حتی افراد رو، دو نفر رو با تناب به هم میبستن و این دوتا رو آتیش میزدن و یا به تنور مینداختن و به خاطر اینکه ایجاد تحرک بکنن، واکنش به وجود بیارن، سعی میکردن کسانی که حرف میزدن ممکن اینا از مجاهدین باشن یا کتک بزنن، اذیت کنن، خلع سلاح بکنن یا به خونه هاشون تجاوز بکنن یا به بهانه نگهبانی وارد خونه های مردم بشن و به خصوص در اون شرایط اون زمان که مردم به شدت به حریم و خصوصی زندگی خصوصیشون به شدت متعصب بودن، اینا هر وقت که دلشون بخواد با لگد حیوانبار وارد خونه های مردم بشن. با همه این حرف های انضباط و مجاهدین به حدی بالا بود که به دستور سازمانی و تشکلی اینها دنده رو جگر میذاشتن، خون دل میخوردن، اما دست به اسلحه نمیبردن. جالب اینجاست که نکته‌ای که میخوام انگوش بذارم این هست که درست در همین روزها سپهدار و سردار اسعد در تهران به قدرت رسیدن، اولین کابینه رو چون مجلسی هم وجود نداره بدون رئیس وزرا درست میکنن و هیئت مدیری انقلاب درست میکنن 12 نفره، که جالب اینجاست که از این 12 نفر نزدیک 9 نفر 10 نفر فراماسونر هستن، از جمله تغییرزاده که اگر اون زمانها کمتر معلوم بود، البته برای خیلی معلوم بود، برای اینکه به مجردی که مجلس به توپ بسته شد همون روز قبلش خبر داشته، خیلی ها تشویق میکرده به مجلس برن، اما اون روز خودش به مجلس نمیره و بعدا هم به اروپا میره و ظاهرا با خیلی ها در اروپا برای مبارزه دموکراسی خواهی حرکت میکنه و به مجرد اینکه تبریزی ها میتونن در دور سوم اون ثبات رو برقرار کنن، نیروی های تجارش کسب بدن، دوباره وارد تبریز میشه و بعدا هم در بعد از فتح تهران در تهران حضور داره و عضو هیئت مدیره انقلاب، هیئت مدیره 12 نفره انقلاب میشه. فکر کنیم که افرادی مثل فقیزاده، افرادی مثل حکیم الملک، اینها بعدها مقام های خیلی بالا، استاد اعظمی لژهای معروف فراماسونری رو پیدا کردن. اینها عضو هیئت مدیره انقلاب بشن و بعدا هم در کابینه های بعدی سعی میکنن که نخست وزیر تعیین میکنن و بعد مجلس دوم رو راه میندازن که از این به بعد دیگه دولت ها رو به مجلس معرفی میکنن. به ترکیب نخست وزیران و وزیران اگر نگاه بکنیم میبینیم که به ندرت یه نفر رو ما میتونیم پیدا بکنیم که فراماسونه نباشه. یکی از کارهای که این دولت میکنه برخلاف انتظار حتی خیلی طبیعی، یعنی انتظاری که هر آدم غیر تحلیلگر سیاسی میتونست داشته باشه، این که حالا که ما تهران رو فتح کردیم، حالا که همه جهان این احمدشاه 12 ساله رو پذیرفته، نایب السلطنه وجود داره، شاه جدید به رسمیت شناخته شده، دولت به رسمیت شناخته شده، حالا دیگه مسئله آذوقه برای زیر آذوقه در آذربایجان وجود نداره، میبایستی به صورت طبیعی تمام سعیشون رو میکردن که این عناصر بیگانه رو از خاک ایران بیرون بکنن. اما کوچکترین حرکتی وقتی بررسی میکنه میبینیم برای بیرون کردن اونها انجام نمیگیره، اما تمام تلاش سپهدار و سردار اسعد و بقیه مخلص سلطنه، ناصر الملک همدانی، همه اینها بر این هست که ستارخان باقرخان رو از اون منطقه بیرون کنن. اسبابی که حالا در اختیار ما هست نشون میده که سفیر انگلیس و وزیر خارجه ادوارد گری مثلا می نویسه که آقا این حضور این دو نفر مسئله است، ما باید برای اخراج این دو نفر اقدام کنیم. وزیر خارجه روسیه به وزیر خارجه انگلیس نامه میفرسته که الان هست، طی اون نامه میگه که حضور اون دو نفر باعث اشکال در تبریز. و حتی سفیر کنسول عثمانی در تبریز ظاهراً یه خود کمتر خصمانه پیغام میده که بهتر ستارخان از ایران خارج بشه، اگر نشه همین روزا دستگیر خواهد شد یا کشته خواهد شد. در این گیرودار اون چند نفری که در تهران حکومت رو به دست گرفتن در این حال خیلی هم علاقه من نیستن که این دو نفر رو در تهران داشته باشن، به همین دلیل تلگرافی به آیات ثلاثه مجتهدین سگانه نجف میفرستند و از اونها میخوان که اونها از ستارخان باقرخان بخوان که به زیارت عتبات فعالیات یعنی نجف کربلا برن و اونها همین تلگراف رو میفرستند. البته اینها هم محترمانه جواب میدن که بله ما در اولین فرصت سعی خواهیم کرد که به زیارت عتبات نائل بشیم. بالاخره فشارها به حدی میرسه که اردو از تهران به تبریز اعزام میشه، ظاهرا به بهانه برخورد با شاهسوانها که در اردبیل بودن، ولی در جای رفتن به اون طرف در تبریز اتراق میکنن به فرماندهی آقای یفرم خان.
بله
خدمت شما از شرط که در تبریز اینها مخبر السلطنه که بعد از مدتی که در دوران به توپ بستن مجلس و آشوب بودن آذربایجان دوباره به اروپا رفته بوده، حالا بر میگرده و استاندار میشه و اون هم تمام هم غمشو در این میذاره که این دو نفر رو از تبریز بیرون کنه و در خاطراتش هم می نویسه که میگه حالا که اردو در اینجاست و مجلس هم فشار میاره باید یه کار بکنیم اینها برن. آنچنان فشار به اینها میارن که حتی اجازه نمیدن که اینها عید نوروز 1289 رو در تبریز در خونه هاشون باشن، با توجه به اینکه در منطقه اولا که منطقه سردسیر آذربایجان اون وقت سال سرد یخبندونه، جاده ها پر از برفه و میدونیم که اون زمان ها نه قطار بود ترن بوده نه جاده های آسفالته بوده. از طرف دیگه پایبندی مردم به برگزاری مراسم عید نوروز که در صحبت های گذشتم گفتم که در اون چهارشنبه که قحطی بود بساط چهارشنبه سوری در تبریز برگزار نشد به خاطر اینکه مردم حتی نون برای خوردن نداشتن و برگ درخت می‌خوردن و این به در رسانه‌ها مطبوعاتی که در بحرانی ترین شرایط در تبریز چاپ می‌شد منعکس شده که از برگزار نشدن چهارشنبه سوری چقدر غمگین هستند و این رو باز به عنوان یک حرکت دیگری از فداکاری و از خودگذشتگی این غم تعطیل شدن مراسم ملیشون رو هم بر خودشون هموار میکنند. بعد ستارخان باقرخان رو همینطور که گفتم وادار میکنن که در آخرین روز اسفند ماه از شهر بیرون برن که مدت 10-20 روزی طول میکشه. هر جا که وارد هر شهری دهی میشن اهالی و منطقه با شور حال به استقبال میان و بیشترین احساسات و درودها رو پیشکش اونها میکنند و وقتی که به حوالی تهران میخوان برسن حتی بعضی پیشواز کننده ها تا قزوین جلوی اونها میان و بعد بالاخره نزدیک های کرج حالا کالسکه که احمد شاه فرستاده سوارشون میکنه و میبره، غافل از این که این یک سفر بی‌بازگشت برای قهرمانان انقلاب تبریز.
بله جناب.
بله
بله زیاد قرابی به نکته ای اشاره کنم. اشاره کردید در اون موقع که این عزیزان از تبریز به سمت تهران می اومدند در کرج یکی از روزنامه نگاران روس یک گفتگویی میکنه با ستارخان و از ایشون میپرسه که شنیدم که چون نمایندگان دولت روس میل نداشتند شما در تبریز بمانید مجبور شدید به تهران بروید، آیا این موضوع حقیقت دارد؟ ستارخان جواب میدن که خیر، ملت ایران هزاران تن از جوانان رشید وطن دوست خود را از دست داد تا توانست خانه‌ای به نام دارالشورا برپا کند. این خانه کعبه آمال مردم وطن من است و هر ایرانی باید آنجا را زیارت کند. اکنون سالار و من به زیارت این مکان مقدس می رویم. زرخند بر روی لبان خبرنگار روسی خوش شد. و در هنگام ورودشون هم که اشاره فرمودید به تهران که دسته های گل رنگارنگ و چراغانی و طاق نصرت ها و دسته های موزیک و مراسم پیشواز باشکوهی که مردم تهران می کنند، اشرف الواعظین هم که از آزادی خواهان بوده شعری سروده بوده که در همون هنگام برای سردار و سالار می خونه که ای شهیدان وطن خیزید، وقت خواب نیست، دوره ظلم و جفا و جور و استبداد نیست، حضرت ستار چون سام نریمان آمده است، شکر جای کفر استبداد ایمان آمده است.
بله بسیار متشکرم، کار منو سبک کردید، بسیار زیبا، مطلب با ارزشی است. اینها اسناد گرانبهای تاریخ افتخارات ملی ماست و همون جوابی که ستارخان به خبرنگار میده پر از هزارها نکته است.
بله بله،
بجز احساس عشق بیکرانش به ملتش، به وطنش و به مجلس شورا، این نگاه کنیم به کسی که عرازل و باش فراماسونر به اون مرد بی سواد اسم گذاشته بودن. فکر کنیم اگر بی سواد ما این دیده داشته باشه، اگر بی سواد ما اینطور به دار و شورا، به این که اونجا کعبه آمال مردمش اشاره بکنه و از این گذشته در تم خودش رو شخصیش رو اینطور ماهرانه پنهان کنه، در حال این جواب رو به اون روس میده که دلش پر خونه، در حال این رفتار رو میکنه که میدونه داستان چیه، داره واقعا در تبریز اصرار که بابا چی کار دارید، بذارید ما نشستیم، اما این اصرار فوق‌العاده و ایرادهایی که گرفته میشه، فحاشی ها و حتاکی های تغییرزاده ها و فشار های اکرم خان ها و مخبر سلطنه فراماسونه، همه اینها رو میدونه، دیده. پیش از آمدن اعتراضات بلندبالایی کرده، به مخبر سلطنه گفته که این همه خون داده نشد که یه دهی فکر کنن که روال دوباره مثل سابقه. اینا رو میدونه، اینا رو گفته. اما وقتی که اونجا میاد در برابر یک بیگانه قرار میگیره، این همیت ملیش تا اون حد بالاست که قلب خودش رو کنار میذاره و مسئله شخصیش رو کنار میذاره و این برخورد رو میکنه و سعی میکنه نشون بده هیچ اختلافی بین مسئولین مملکت نیست و حق داریم و همه ما نگاهمون به دارالشورا و کعبه آمال مردممون داریم، همه ما به اونجا داریم نگاه میکنیم. این نشون دهنده سطح بسیار بالای اندیشه اجتماعی و سیاسی این آدمه و نشون دهنده گستره عظیم صبر و تحمل، شجاعت و تحول این آدمه که و از این گذشته نشون دهنده از خودگذشتگی فوق العاده است. این کلمه از خودگذشتگی رو معمولا ما به خود زیاد به کار میبریم، اما حجم معنیش رو زیاد توجه نمی کنیم. از خودگذشتگی،
بله،
یعنی خودش دیگه در برابر ملت مطرح نیست. قبلا هم بارها گفته که من سگ ملتم. این آدم دیگه مسئله شخصی من، فشاری که به من آوردن، اصراری که میارم مطرح نیست. مطرح مملکته، مطرح ملتمه، مطرح قانون برای مملکتم، مطرح دموکراسی برای مملکتم.